در 33 شب زنده‌دار 6 10 1393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خدا رو شاکر هستیم که توفیق داد در این دو ماه ملت وفادار اسلام و محب اهل بیت علیهم السلام اظهار ارادت به خاندان عصمت و طهارت کردند، و به خصوص در این جریان اربعین از خود محبت بسیار بالایی رو و وظیفه شناسی بالایی رو نشان دادن. امیدواریم که خدای متعال این ارتباط وسیع بین ما و اهل بیت علیهم السلام را برای همیشه پایدار و مستحکم بفرماید و همه عزاداری ها و اظهار ارادت ها رو از همگان به احسن وجه قبول فرمودید. بحث در تنزیل بود. مباحث تنزیل بیان شد و آخرین بحث احکام تنزیل بود. عمده احکام تنزیل هم بیان شد. یک حکم دیگری که اشاره به اون میکنیم و با اون پرونده این بحث هم مختومه میشود این هست که همون احکامی که مخصص اندل اتصال و اندل انفصال دارد فرمودن که برای تنزیل هم هست. خب مخصص متصل موجب اجمال میشه اگر اجمال داشته باشه، و اگر اجمال نداشته باشه موجب عدم انعقاد ظهور میشود. تنزیل متصل هم همینطوره. اگر تنزیل متصل روشن باشه که بر چه آثاری ناظره و چه آثاری رو داره تنزیل میکنه، خب قهرن اطلاق نمیگذاره برای کلام محقق بشود. و اگر اجمال داشته باشه در صورت اتصال، اجمالش قهرن سرایت میکنه. مثلا اگر گفت اکرم کل عالمن، بعد گفت که من تعلم النه فهو جاهل، یا به منزلت جاهل، در کنار اون اکرم کل عالم فهو به منزلت جاهل. این که میگه بابا به منزلت جاهل، اگه روشن باشه خب قهرن نمیگذاره که در اون حیطه‌ای که روشن هست، یعنی میخواد بگه وجود اشراق نداره، یا نه او به منزلت جاهل میخواد بگه یعنی تقلید نمیشه ازش کرد. اگر مقصود این باشه که جمعی آثار رو داره تنزیل میکنه، یا همین اثر اکرامی رو داره تنزیل میکنه، خب قهرن برای اشکال کل عالم نسبت به عالم نحوی اطلاقی و عمومی منعقد نمیشه. و اگر اجمال داشته باشه قهرن این اجمال سرایت به اون اکرم کل عالم هم میکنه. و در صورتی که این تنزیه منفصل باشه محرم در اون صورت اگر روشن باشه مانع از ظهور اون منفصل نمیشه، مانع از حجیتش میشه. و اگر اجمال هم داشته باشه اجمال منفصل سرایت نمی کنه قهرن به اون دلیل منزل و علی منزل ما میتونیم چگاه کنیم عقص بکنیم در مورد اجمال دلیل تنزیل. خب اینا مباحثی است که قبلا توضیح داده شده و گفته شده، بنابراین دیگه معطل شدن زیادی در این باب ما لازم نداریم. عمده احکام هم بیان شد. خب حکومت و ورود و تنزیل و تشبیه بحث شد. مرحوم آقای آخوند قدس سره بعد از بیان حکومت یک مورد دیگری رو ذکر میکنم، ورود رو ایشون ذکر نفرمودن، تنزیل رو ذکر نفرمودن، مورد دیگری رو ذکر میکنن: او کانا علا نهبن ادا ارغا علا الارف وفق بینهما به تصرف فی خصوص احدهما کما و متردون فی مثل الادلت المتکفلت لبیان احکام الموضوعات به عناوین الاولیه مع مثل الادلت النافیت للأسر والحرج والضرر والاکراه والاضطرار مما یتکفل لأحکامها به عناوین الثانویه حیث یقدم فی مثلهما الادلت النافیه ولا تلاح از اون نسبه بینهما اصلا و یتفق و فی غیرهما کما لایق کن. این مورد جدید که مورد چهارم از موارد حالات ادله بعض و بعض میشه، یا با تعارض اگه حساب بکنیم حالت پنجم میشه، اینه که دو دلیل یا این چند دلیل که در ظاهر با هم تفاوت دارن اما دارای یک خصوصیت و ویژگی هستن، این دو دلیل یا چند دلیل که عرف در یکی تصرف میکنه و با تصرف در اون یکی اون تخافت ابتدایی و بدوی رو زائل میکنه. ایشون میفرماین این حالت که عرف با توجه به اون دو دلیل در خصوص یکی تصرف میکنن، این در عناوین اولیه و ثانویه مترد است. یعنی تمام مواردی که ما حکمی داریم روی موضوعات به عنوان اولی شد و حکمی داریم روی موضوعاتی که عنوان ثانوی برای اون موضوعات هستن، عناوینی که هستن که بر اون موضوعات قبلی تاری میشن، عارض میشن، در تمام این مواردشون میفرماید عرف میاد تصرف میکنه در اون ادله داله بر احکام اولیه و حمل میکنه اونها رو بر حکم اقتضایی. اینجا در کتاب تعادل، در بحث تعادل متراجی بیان نکردن که چگونه تصرفی میکنه، فقط گفتن تصرف میکنه. اما در بحث لازرر اونجا شیوه تصرف رو بیان کردن که این تصرفی که اینجا میشود به اینه که عرف میگه خب اون ادله احکام اولیه اونا حکم اقتضایی است و این ادله ای که بر احکام ثانویه بار شده است، احکامی که بر ادله ثانویه بار شده است، هم میکنه بر حکم فعلی. مثلا مولا فرموده اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم. خب اینجا روی وضوی حکمی رفته و اون وجوب وضوست برای صلات. حالا اگر این وضو ضرری شد یا حرجی شد، در این صورت عرف ایشون میفواد اینجوری جمع میکنه، میگه خب اونجایی که فرموده وضو واجبه با این که فرموده ضرر نیست، درست اینا توافق با هم دارن، اطلاق اون میگه الان باید وضو بگیری، اطلاق این در این میگه هیچ جا ضرر جلب نشده پس اونجا هم ضرر جلب نشده، این دوتا با هم ناخوانی دارن نسبتش هم اون خصوص من وجهه. اون بین این دوتا رو اینجوری جمع میکنه، میگه اون آیه حکم اقتضایی رو داره بیان میکنه، یعنی اگه مانعی نبود بله واجبه، اما اگه مانعی بود که مانع میتونه همون ضرر باشه میتونه حرج باشه، این دیگه اون حکم فعلیت نداره. پس بنابراین ولو بدون و ظاهرن هم اون دلیل ظاهرش حکم فعلی است و هم این دلیل ظاهرش حکم فعلی است، اما عرف دست از یکی از این ظهورها به خاطر خصوصیت مقام دست برمیداره. خصوصیت مقام چیه؟ خصوصیت مقام مثلا در این مثال ما اینه که یکیش موضوعش عناوین اولیه است، یکیش موضوعش عناوین ثانویه است. همین که موضوع یکی عناوین اولیه است و موضوع یکی عناوین ثانویه است، این در نظر عرف قرینه می شود بر این که تفاوت بدوی بین این دوتا رو اینجوری حل می کنه و به عبارت بهتر اصلا در اینجور موارد به این قرینه اون از اول ظهور داره در حکم اقتضایی، خود کلام ظهور داره در حکم اقتضایی، نه اینکه ما میام هم میکنیم یه کاری انجام میدیم، نه اینا تعبیرات مسامحه آمیزه. یعنی اصلا در این موارد وقتی دقت میکنه او بعد بعد وقتی این دوتا رو میشنوه یه تعاقدی به ذهنش میاد، این به نظر بدیلیه، اما یه تأمل و مایی که میکنه میبینه نه اون ظهور داره در حکم اقتضایی به قرینه این که موضوعش موضوع عناوین اولیه است و در مقابلش دید، یعنی جمع بین دو چیز قرینیت برای ما درست میکنه، یک این که اون حکم موضوعش عناوین اولیه است، دو این که شاره یه حکمی که متحافظ با اوست روی عنوان ثانوی که عارضه بر اونجا برده، این مجموعه این دو امر با هم دیگه پیش خود قرینه میشود برای اینکه اینجوری جمع بکنه و بگه معنای این دو عبارت اینه که اون وضوع به حد ذاته فی ذاته واجبه و اقتضای وجوب رو داره، اگر مانعی مثل ضرری مثل حرجی پیش نیاد، اگر ضرر و حرجی پیش آمد اون حکم مانع پیدا میکنه و دیگه به فعلیت نمیرسه و این حکمی که روی رفته روی عنوان ثانوی این فعلیت داره، پس بهرن همیشه این حکم عنوان ثانوی مقدم میشه و طبق این باید عمل بشه. یا شارع فرموده است که دروغ حرام است، شرب خمر حرام است، خب از اون طرف هم فرموده که رفع مستور رو اله، حالا یک کسی اضطرار پیدا کرد به شرب خمر، حالا این اضطرار یا به خاطر استشفاء حالا بنابر مسلک ادهی بنابر ادهی هم البته اینجا میگن نه خمر برای درمان هم جایز نیست، اما معروف شاید اینه که جایزه، خب یا اینکه اکراه مکره شده، یک کسی داره میگه اگر شرب خمر نکنید فلان ضرر متنابه رو تو وارد میکنه، خب اینجا توافق داره این دو تا دلیل در بد و عمد، شرب خمر حرام است ولو اکراه باشه ولو اضطرار باشه، از اون طرف دلیل اضطرار میگه رفع مستور رو یا مستوش رو بوالا، الکلام، الکلام همونی که اونجا گفتیم اینجا هم ایشون میفرماد در تمام موارد عناوین اولیه و ثانویه، همه مواردش مثل اینها و غیر اینها، مثل موارد نذر، عهد، یمین که اینا عناوین ثانویه، یا مانند موارد امر و نهی والد و من یجب و اطاعتو، خب اون میگه این هم مباحه ولی پدر عم کرده به اون کار، مادر عم کرده به اون کار، ولی عم کرده به اون کار، خلاصه من یجب و اطاعتو هرگی گفتیم عم کرد یا نهی کرد. اینجا اون در میگه این مباحه، میتونی انجام بده میتونی انجام ندی، اما دلیل که میگه اطع والدک میگه باید انجام بدی، یا دلیلی که میگه اوفو به نذور میگه این نذر باید این کار رو باید انجام بدی. و همچنین بنابراین همه این موارد جمع عرفیش به این چنین به این نحو خواهد هست. این در تمام مواردی که احکام رفته روی عناوین اولیه و ثانویه این جمع عرفی مترد است. فقط یتفق فی غیرها، بله یه موارد نادری هم هست که در غیر موارد عناوین اولیه و ثانویه هم این جمع عرفی که یکیشو هم رو بر حکم اقتضایی میکنن و دیگر رو بر فعلی میکنن این وجود داره. مثل این که مثلا دلیلی داریم سلل، دلیل دیگری داریم لا تقصر، اینجا هم گفته شده است بله سل یعنی فی نفسه مصلحت داره، اقتضاء وجوب داره. لا تقصد میگه چی؟ میگه رسم حرامه. حالا اگر قصد بر یک عنوان صلاتی عارض شد، مثل این که میخواد سجده بکنه و اون نمز و اون عرض و زمینی که میخواد برش سجده بکنه ملک دیگریست که میگه راضی نیستم، خب در این صورت بر این نماز به اعتبار جزءش که سجده باشه قصد صادقه. نفس این تصرف که صلات سجده است و جزء صلاته، نفس این تصرف قصد هم هست. خب یکیش عنوان اولیه که صلات باشه، صلات قصد عنوان ثانوی گفته نمیشه، ولی در اینجا هم همون حکم ممکنه بگیم که داره که اون رو هم بکنیم بر عنوان اولی و این رو بر عنوان ثانوی. ببخشید اون صلات رو هم میکنیم بر حکم اقتضایی و این حرمت قصد رو هم میکنیم بر حکم فعلی و غیر اقتضایی. این فرمایش مرحوم آقای آخون رضوان الله. بعد ایشون در اونجا یه توضیح بیشتری دادن که مراجعه بفرمایید در باب قاعده لا ضرر، چون اونجا به همین نحو جمع میکنن بین قاعده لا ضرر و ادله احکام اولیه. اونجا میفرمایند که جمع عرفی رائج همینه که گفتیم، اما گاهی میشه که امر برعکس میشه. معمولا این چنینه که اونی که مشتمل بر حکم اولیه اون امر بر اقتضا میشه و اون ثانویه امر بر چی میشه؟ فعلی میشه. اما گاهی ممکنه در یه مواردی به خاطر یه قرینه خارجی و تناسب حکم موضوعی اون حکم اولی روشن بشه که این علیت تامه داره موضوع براش و این فعلی به نحو مطلقه که هیچی نمیتونه جلوش بگیره. اگر همچین جایی پیدا شد، قرینه‌ای برای مسئله پیدا کردیم، در این موارد چی میشه؟ اون مقدم میشه. مثلا فرض کنید قتل نفس محترمه، قتل نبی، قتل امام. خب قتل النبی و قتل الامام این به عنوان اولیه، یحرم قتل النبی صلی الله علیه و آله، یحرم قتل الامام سلام الله علیه، این عنوان اولیه. عنوان اضطرار داریم. حالا یه جائری کسی رو مجبور میکنیم یه بار پیامبر رو بکن، اینجا میتونیم بگیم اون جمع بیاریم بگیم خب اون همیشه بر حکم اقتضایی این دلیل اضطرار یا دلیل اکراه چه میکنه اون رو؟ هر حکم فعلیه مثل شرب خمر، شرب خمر حرامه با اضطرار، وقتی اضطراری آمد اکراهی آمد اونجا میگیم چی؟ میگیم اون شرب خمر حرمتش هم میشه بر اقتضایی و حکم فعلی همون رد حرمته، اینجوری جمع بکن. آیا اینجا من اینجور جمع بکن؟ اینجا نه، اینجا قرینه وجود داره که قتل نبی یا قتل امام سلام الله علیه امام اینجوریست در نظر شریعت که با عناوین ثانویه مصلحتش تقلیل پیدا نمیکنه یا مانع پیدا نمیکنه. مصلحت او با هیچی قابل مزاحمت در مقام مصالح و مفاسد نیست. پس بنابراین اینجا برعکس میشه، اینجا برعکس میشه. اما معمول موارد فلذا اونجا ای فرمده متردون، این بر حسب غالبه و الا در بحث قاعده لازرن دقیق تر صحبت فرموده و روشن تر صحبت فرموده در اونجا که خوب توضیح داره در قاعده لازرن مسئله رو. اینجا فقط متردون در باید متردون نیست دیگه، به معنی واقعیش متردون نیست، یه جایی هست که اینچنین نیست دیگه. فلذا اونجا فرموده نه امرو و مار یعکس الامر فی ما احرز به وجه معتبر ان الحکم فی المورد لیس به نحو الاقتضا بل به نحو العلیت تامه. اونجا که به دلیلی همچی چیزی محرز شد برای ما، اونجا البته دیگه اینجوری نیست. من فرموده به بل جمله الحکم ثابت به عنوان اولیه تارتن یکونو به نحو الفعلیت مطلقا، هرچی میخواد آرز بشه مثل همین حرمت قتل نبی، این اینجوریه. یا وجوب حفظ بیضه اسلام، این هیچ چیزی باش اون معارضه نمی کنه. چه پس حرام ها این چنینی داریم، واجبات این چنینی هم داریم. اول اضافت الى آرزن دون آرز، یا به حسب دلیل فهمیدیم بله این اینجوری نیستش که فعلی مطلق به نسبت همه عناوین باشه، اما نسبت به این عنوان چرا؟ نسبت به این عنوان چرا؟ نسبت به اون عنوان نه، ممکنه علیت داشته باشه، اما نسبت به اون عنوان ممکنه چی داشته باشه؟ حالت اقتضایی داشته باشه، میتونه اون مانعش بشه. در این موارد که تارتن یکونو به نحو الفعلیه مطلقا یا بالاضافت الى عارض دون عارض، در این موارد یقدم دلیل و ذالک العنوان على دلیله، دلیل اون عنوان مقدم میشه. و اخرى یکونو، اینجا یقدم دلیل و ذالک العنوان یعنی اون عنوان اولی على دلیل اون عنوان ثانوی. و اخرى یکونو علی نحو لو کانت هناک دلالتون للزم الاغماز و انها به سببه عرفن، بله دلالت داره که این واجبه، اما همه میفهمن که این میخواد بگه چی، میفهمن که این میخواد بگه حکم اولیشه، این لو کلیه و طبعه حکمش اینه، اگه اون مانع بود نه. مثل معمول موضوعات حرام ها و واجب ها معمولا این چنینه، اونجاها همینجور جمع میکنیم که اون عنوان اولی را دلیلی که متکفل حکم عنوان اولی است هم میشه بر اقتضا و اون هم میشه بر چی؟ فعلیه. خب این به خدمت شما عرض که فرمایش آقای آخون قدس سره در این قول فرمایش ایشون و این حالت پنجم یه بحث کبروی وجود داره و یک بحث صغروی. بحث کبرویش اینه که آیا واقعا یه همچی جمع عرفی وجود داره که وقتی دو دلیل با هم تحافظ پیدا میکنن، شاخ به شاخ میشن به اثر ظاهر، به یک خصوصیتی عرف میاد، یکشون هم بر حکم اقتضایی میکنه و دیگری رو بر فعلی. آیا کبرای وجود داره، همچین راهکاری در عرف وجود داره یا نه؟ و مقام دوم اینه که بر فرض تسلم همچین کبرایی در نزد عرف، آیا این موارد جمع موارد احکام اولیه و ثانویه این چنینن، به این جمع عرفی تعاملشون برطرف میشه یا نه، به حکومت برطرف میشه یا به راهکارهای دیگه برطرف میشه؟ خب مقام ثانی خیلی اینجا برای ما مهم نیست، اونا هر کدومش در بحثهای خودش باید مورد بررسی قرار بگیرن، یا چه اینجا هم ادعای از اعظم مثلا وارد این بحث هم شدن. اونی که اینجا مهمه خود این کبراست که باید ازش بحث بکنیم، که واقعا همچه کبرای وجود داره یا وجود نداره. در قبال این ادعا که همچه کبرای ما داریم، وجوهی از مناقشات از طرف اعلام رضوان الله علیهم ایراد شده که باید اونا رو بررسی کنیم. ایراد اول ایرادی است که از نهایت الدرایه محقق اصفهانی قدس سر رو در جلد چهارم در همون قاعده لازرر، اینجا هم احاله دادن به فرمایشاتشون، در اونجا استفاده میشه. حاصل فرمایششون در اونجا اینه که این نهی جمع که یکی رو حمله بر حکم اقتضایی کنیم دیگری رو بر فعلی، این مطلب اما غیر معقول علا اراده یک معنا و اما غیر عرفی علا اراده یک معنای دیگری، و نتیجه این میشه که این راه، این کبرا قابل قبول نیست. به ما انهو طریق عرفیون، چون علا یک معنا اصلا معقول نیست. علا یک معنا معقول هست، اما یک امر دقیقی است که عرفی نیست، و شما دارید میگه جمع عرفی، اون جمعی است که عرف ذهنش متوجه به اون نمیشه و قهرن تحافت بین دلیلین در نظر عرف مستقر میشه، چون توجه به این لطائف و ظرائف دقیقه پیدا نمیکنه. برای این کبرا اصلا درست نیست، این امر پنجم اصلا تمام نیست و صحیح. حالا توضیح مطلب ایشون میفرمایند که این اقتضا که شما میخواید اون دلیل را مثلا در همین احکام اولیه و ثانویه که حالا شما مثال میزنید، آقای آخوند هم فرمایید متردون در این موارد، شما میخواد ادله‌ای که مشتمل است بر احکام اولیه اونا رو بگید که حمله بر اقتضا میشه در اونجاهایی که یک عنوان ثانوی مثل اضطراری، مثل ضرری، مثل اکراهی و امثال اینها عارض شده باشه. ایشون میفهمد مقصود از اینکه اون حمله بر اقتضاء میکنید چی؟ آیا اقتضاء ثبوتیه یا اقتضاء اثباتی؟ اقتضاء ثبوتی مقصود ازش اینه که یک شیئی مطلب به تبلیغ من میکنم که یه خود واضح دارم، که یک شیئی متلبس به وجود حقیقی که مناسب خودشه در نظام وجود نشد، چون میدونید در نظام وجود هر چیزی یک وجود مختص به خودش داره، وجود عرض یه جوره، وجود جوهر یه جوره، وجود امر رابط اگه تصویر کردیم یه جوره، سه جور وجود حداقل داریم، وجود عرض، وجود جوهر، وجود رابطی. هر ماهیتی که شما تصور می‌فرمایید، اینا به حسب اینکه اون ماهیت چه ماهیتی باشه، یک نه چی داره؟ یک نه وجود مختص به خودش داره در عالم نظام هستی از طرف خالق متعال. خب یه وقت به یک شیعی خب وجود داره در عالم هستی، به یکی از انواع وجود متلبس به لباس وجود شده. خب ولی یه وقتی هست که متلبس به لباس وجود نشده، اما یه شیء آخری اون متلبس شده، اما به خاطر یه رابطه که بین این شیء غیر متلبس و اون شیء متلبس است، وجود او را عرضاً مجازاً مسامحتاً به اینم نسبت میدن که میگن وجود مقتضا به وجود مقتضی. مثلا یکی از تجلیاتشه، یکی از موارد این بیانه که وقتی مقتضی یه چیزی وجود داره میگن مقتضا هم چیه؟ وجود داره. مثل اون کلامی که از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که حضرت انبانی به دوش مبارکشون بود که هسته های خرما بود، تو مسیری کسی بهشون برخورد، از که آقا چیه؟ چه؟ توی انبان چیه؟ از اون درخت های خرما هست، توی درخت خرما نیست، اما چون اینا هسته های درخت های خرما هست و مقتضی برای این که خود درخت خرما بشود، که ان مقتضا در حق و نهاد مقتضی چیه؟ وجود داره به نحو اندماج، که ان او به نحو اندماج در مقتضی وجود داره، بعد این از اندماج در میاد تبلور پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه، اون وجود مختص به خودش رو در عالم هستی پیدا میکنه. پس که ان اونجا رؤیت میشه به یه نحل رؤیت شاعرانه و مجازانه، که انه این اون الان هستش اونجا وقتی مقتضی هستش، که انه این رو میشه ثبوت اقتضاء ثبوتی. حالا آیا آخون شما که میفرمایید هم میشه اون دلیل و اینکه این حکم اقتضائیه، یعنی حکم وجود نداره در واقع و بالحقیقه، اما چون مقتضیش موجوده یا چون غایتش موجوده یا چون موضوعش موجوده، از این جهت به این لحاظ وجود اونا رو به این میخواییم نسبت بدیم بالعرض و بالمجا. بنابراین اگر اون دلیلی که حکم رو آورده رو موضوع به عنوان اولی، این دلیل رو آورده رو موضوع به عنوان ثانوی و حالا اینجا شاخ به شاخ شدن و با هم درگیر شدن، شما میفرماید اوه اینجوری میگه، میگه بله الان حکم فعلی مال این عنوان ثانویه، اون حکم عنوان اولیه این روایت یا این آیه یا این روایت یا این دلیل شرعی میخواد بگه اون حکمم وجود داره، اما نه وجود واقعی بلکه یه وجود اقتضایی داره. خب وجود اقتضایی با وجود داریم که تعارضی ندارن، تعارضی ندارن. این یک معنای از اقتضا. معنای اقتضای دوم اینه که نه یه وجود واقعی داره، اما این شیئی که وجود واقعی داره اقتضا این داره که فعلی هم بشه، یعنی یه حکمی جعل میشه از طرف شده، میگه واقعا جعل نشده، نه اینکه لباس تحقق نپوشیده، نه لباس تحقق پوشیده، این منشأ انشاء شده، اما یه انشائیه که این اگر شرایط محقق بشه، موانع از بین بره، خودش میشه مصداق حکم حقیقی و فعلی. اگر شرایط محقق نشه یا موانعی موجود باشه، هستش ولی فعلی نمیشه، یه امر پادر هوایی ایجاد میشه، به حسب اقتضاعات و به حسب اینکه شرایط موجود بشه، موانع مفقود بشه، این داعویت پیدا میکنه. اگه نباشه داعویت پیدا نمیکنه، به حسبش. این فرقش با قبلی چی شد؟ قبلی اصلا چیزی نبود، اما این دومه چیزی هست. اما اینکه بهش میگیم اقتضا، برای اینکه این صلاحیت رو داره که اگه شرایط باشه موانع مفقود بشه داعویت پیدا میکنه، مثل یک امر حقیقی که به داعی انبعاث گفته میشه یا یک نهی که به داعی انزجار انشاء میشه، مثل او عمل میکنه. بله؟ نه. خب ایشون میفرمایند که اگه اولی مقصودتونه های آخون، این که میگید همه بر افتضاع میشه، اگه اولی مقصودتونه این لای و قل، این غیر معقوله، علاوه من که بنده اضافه میکنم با اجازه ایشون که عرفی هم نیست، یعنی اولی دو اشکال توشه، هم غیر و معقوله، هم از این هم صرف نظر بکنیم غیر و عرفیه. دومی اگه مقصودتونه این معقوله، اما یک مطلب دقیق و رقیقی است که لا یصل الیه فهم العرف، تا بگیم اینجور استظهار میکنه، اینجور از دلیل میفهمه، اینجور جمع میکنه. اما اولی که چرا میفهمن غیر معقوله، حاصل بیانشون دو وجهه. وجه اول اینه که ببینید ما داریم درباره چی صحبت میکنیم، درباره دو تا دلیل که به دست ما رسیده، این مشتمل بر یک حکم است، یعنی انشاء منشأ موجود داره، اون یکی هم مشتمل بر حکم است، یعنی انشاء داره و منشأ موجود داره. این منشأ موجود این با منشأ موجود اون حالا تفاوت داره. اینجا چه معنا داره که شما بیاد بگید این وجود نداره، وجود عرضی میخوام بگیم داره؟ فرضمون اینه که وجود داره، فرضمون اینه که دلیل میگه اینم موجوده. پس بنابراین این معقول نیست که چیزی که فرضنا انه موجودون بالوجود فعلی و به ما له من الوجود فی نظام الوجود، ما بگیم چی؟ یا بگیم نه چشممون اون وجودش ببندیم، بگیم بالعرض، بگیم بله وجود داره اما بالعرض، خب چه فایده هم داره؟ حالا علاوه اینکه خلف فرضه، این چشم بستن که کار رو حل میکنه که اون وجود داره فرضه. پس بنابراین اگه بخواد اینو بگیم، این و یک وقت این عبارت میشم عرض بکنم، برای اینکه این مقدار اینجا دقیقه، فرموده مضافن صفحه 456 جلد 4، مضافن الى ان الکلام فی الانشاء الموجود الذی یتکفل به الدلیل فلا ربط له به ثبوت عرضی، که شما باید بگید ثبوت عرضی هم میکنه، ولی اون که بله اون دلیل اون وجوبش یا اون حرمتش ثبوت عرضی داره نه ثبوت واقعی، پس با این معارضه نکنه، اینجا نمیشه. و اما اگر بخواید بگید این یک وقت، این بچه دوم هم من فهرست چیزش رو فهرستش رو باید عرض میکنم اینجا رو فردا توضیحش، اینه که اینجا که شما میخواید وجود حقیقی یه چیز دیگر رو به این نسبت بدید، بگید این وجود حقیقی نداره، یه چیز دیگه وجود حقیقی داره، وجود حقیقی او رو میخواییم به این نسبت بدیم و بگیم به ثبوت اون این ثابت است عرضن و مجازن، اما ثبوت واقعی نداره، اون چیز چیه؟ اون چیز چیه؟ آیا مقصود مقتضی اون حکمه که جاهل و حاکم باشه، خدای متعال باشه؟ یا نه مساله و مفاسد هم کدومش موقع بگیم؟ هیچ کدوم اینا رو نمیتونیم بگیم، نه اون و نه این، که بگیم به خاطر وجود داشتن او اینجا مساله و مفاسد صلاحیت اینو ندارن، اون فاعل ما منه الوجود و جاعل حکمم نمیتوانیم وجود او را به این نسبت بدیم. الحیاذ بالله، یعنی وجوب ذات واجب الوجود قائم به ذات رو عرضاً بگیم بله این پس، یعنی بگیم این حکم همون جوره. آخه این اینجا که نمیتونیم از جرمی رو بزنیم. حالا این توضیح این مسائل، خب آقای اصفهانی میبینید که اینجا با این برهان در مورد فرمایش آخوند اصلا قابل تصدیق نیست، چون یکی از این دوتا از همینه بس ابتضایی که این دوتا میشه محسوس باشه، یه اولی غیر معقول و ثانی غیر عرفی. حالا توضیح بیشترش انشاءالله برای فردا سال الله.